بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. از ثانی تبین و نقص فی مختلف الاجزاء و لعقوا فیه ما ذکر من التقسیط مع الامضاء. خاطر مبارک دوستان باشه، در صفحه 82 ما بحثمون رو به 4 قسمت تقسیم کردیم. عرض کنم خدمت شما، اگر کسی شرطش به گونه ای باشد که این شرط شبیه جزء بشه، مثل اون مثال هایی که عرض کردیم، مثلا زمینی رو بفروشه به شرط اینکه 10 جریب باشه، سبره ای را بفروشد به شرط اینکه 100 سا باشه، مثلا تو این موارد بحث رو ایشون 4 قسمت کرد. گفت یا اون مبیع مختلف الاجزاء یا متفق الاجزاء، و هر کدوم یا بعدن معلوم میشه زیاده از اون مقدار شرط عرض کنم واقعا بوده یا کمتر از اون مقداری که شرط شده. صورت اول دوستان که تبیین نقص در متساوی الاجزاء بود بحثش تمام شد، که مثالش این بود که یه صبره ای رو مثلا طرف بفروشه به شرط این که این 100 سا گندم مثلا توش باشه، بعد معلوم بشه 100 سا نیست 90 سا. اونجا یادتون باشه ایشون نظرش این شد که سمن تقسیط می شود بر همون مقداری که تو شرط اومده. چرا؟ چون گرچه عرض کنم این مقداری که تو شرط اومده به صورت شرط اومده، اما در واقع ایشون گفت مبیع همین 100 سا و در واقع این اجزاء مبیع رو داره برای ما بیان میکنه. قسم دوم که بحث امروزمون دوستان، تبین و نقص فی مختلف الاجزاء. مثال بزنم براتون، مثلا یک گله گوسفند رو یک کسی دیده و خریده، میگه آقا این گله گوسفند رو که من میبینم این مجموع رو من میخرم به شرط اینکه 100 تا گوسفند توش باشه. طرف مقابلم قبول میکنه، میگه 100 تا گوسفند هست، اینا تعدادش 100 تاست. بعد معلوم میشه اینا 90 تا بیشتر نیست. خب گوسفند دوستان از اون چیزایی است که عرض کنم مختلف الاجزاء، یعنی گوسفند داریم تا گوسفند 100 کیلویی داریم، گوسفند 20 کیلویی هم داریم، اینا قیمتاش هم با هم دیگه متفاوته. مثل گندم نیست که بگیم این سائش با اون سائ دیگه‌اش فرقی نمیکنه، قیمتش یکیه، کیفیتش مثلا یکیه، نه گوسفند فرق میکنه. خب حالا که 90 تا شده میشه تبین و نقص فی مختلف الاجزا. یا در مثل زمین، یه کسی زمینی رو دیده میگه آقا من این زمین رو میخرم به شرط این که مثلا 1000 متر باشه یا 10 جریب باشه، بعد معلوم میشه 10 جریب نیست 5 جریبه، معلوم میشه 500 متره، متراجش کمتر از اون مقداری است که توی شرط ذکر شده. خب اینجا میشه تبیین و نقص فی مختلف الاجزاء. ایشون میفرماد دو تا نظر در مسئله وجود داره. یک نظر دوستان همون حرفی است که ما تو قسم اول زدیم. تو قسم اول دوستان چی گفتیم؟ گفتیم سمن تقسیط میشود به همون مقداری که در شرط ذکر شده، و چون سمن تقسیط میشه فتوا چی شد؟ فتوا این شد که آقای مشروط له خیار دارد که معامله را فسخ کند یا امضا کند، بگید به حصت من از سمن، یعنی پول اون 90 کیلو رو، عذر میخوام، پول اون 90 تا گوسفند رو در واقع پرداخت کنه، یا اگر کل رو پرداخت کرده پول اون 10 تا گوسفند رو پس بگیره، پول اون مثلا 500 متر زمین رو بده، پول اون 500 متر دیگه شو اگر داده پس بگیره. اینجا میشون میفرماد ما همون فتوا رو اینجا هم داریم. چرا؟ دلیلمون چیه؟ این قول اول که میگه آقا تقسیط سمن اتفاق میفته، میگه دلیلمون همون چیزی که ما سابقا در قسم اول گفتیم. در واقع دلیلمون این است که عرف در این موارد با چنین شرطی معامله جزء میکنه. یعنی شما وقتی میگی زمین رو خریدم به شرط اینکه 1000 متر باشه، در واقع چی خریدی؟ این زمین رو نخریدی. چی خریدی؟ 1000 متر زمین خریدی. بعد معلوم شده 1000 متر نیست، 500 متره. ها؟ وقتی شما میگی این گله گوسفند رو خریدم به شرط اینکه 100 تا گوسفند توش باشه، در واقع چی خریدی؟ 100 تا گوسفند خریدی. یعنی این 100 تا گوسفند اجزاء مبیع شماست، گرچه در صورت ظاهر بگید به صورت شرط اومده، اما واقعا اینه که شما 100 تا گوسفند خریدی. این یک دلیل. دلیل دوم دوستان روایته. یه روایتی داریم در مختلف الاجزاء در فرض نقص همین فتوا رو ذکر کرده، فرموده شما می توانید معامله رو فسخ بکنید و می توانید بگید عرض کنم امضا کنید به حست من الثمن، که این نشانه این است که این موارد رو قائل به تقسیط ثمن شده امام علیه السلام. بعدش در مورد این روایت نکاتی رو بیان میکنه. من چاره‌ای ندارم که اول روایت رو بخونیم، چون روایت 5-6 خطم هست، بعد اون نکات رو براتون عرض کنم. تا اینجا رو همراهی بکنید با من، نگاه کنید. از ثانی تبین و نقص فی مختلف الاجزا. دو تا مثال زدیم، یکی مثال گوسفند، یکی هم مثال زمین. ول اقوا فیه ما ذکر من التقسیط مع الامضاء. اقوا در این مورد هم همونی است که ذکر شد. اونی که ذکر شد چی بود؟ تقسیط در فرض امضا. یعنی اگر خواستی فسخ بکنی که هیچ، اگر فسخ نکردی خواستی امضا بکنی تقسیط ثمن میشه. تقسیط ثمن میشه یعنی چی؟ یعنی اون مقدار نقص رو میتونی پولشو پس بگیری، یا اگر ندادی فقط پول اون مقدار موجود رو پرداخت بکنی، پول اون مقدار مفقود رو دیگه پرداخت نکنی. خب این فتوای کیه؟ میگه وفاقا للاکثر، اکثر علما همین فتوا رو دادن. لما ذکر سابقا، به خاطر اون چه که ذکر شد سابقا، من قضاء العرف. قضا یعنی حکم، حکم میکند عرف به کون من تزع من حشر جزءا من المبی. حکم میکند عرف به این که من تزع من حشر، آقایون من تزع من حشر یعنی اون چه به صورت شرط بیان شده. گفتید به شرط اینکه مثلا فرض کنید 100 تا گوسفند باشه، به شرط که 1000 متر زمین باشه. اونی که شکل شرط انتظام میشه از شرط و ما فکر میکنیم شرطها، در واقع چیه؟ جزءا من المبی. خب اینو سابقا توضیح دادیم، دیگه تکرار نکنیم. همون دلیل میشه که ما اینجا تقسیط بکنیم. علاوه بر اون دلیل مضافا الی خبر ابن حنزله. خبر ابن حنزله چیه؟ رجل باع ارضا، یک کسی زمین رو فروخت. الا انها عشرت اجربه. الا دوستان صورت ظاهر صورت شرطه، به شرط این که این زمین 10 جریب باشه. ها؟ 10 جریب باشه. جریب رو معنا کردیم 60 ذراع، در 60 ذراع، که اگر هر ذراع رو نیم متر حساب کنیم میشه حدود مثلا 30 متر، در 30 متر 900 متر. مثلا 900 متر رو میگن 1 جریب. به شرط اینکه این 10 جریب باشه اینو میخره. فشترد مشتری منح به حدوده، میخرد مشتری از آقای بایه با حدودش. با حدودش یعنی چی؟ یعنی با همین شرط، این حدودی که 10 جریب باشه با همین شرط میخره. و نقد از ثمن، نقد از ثمن یعنی پولو نقدن در پرداخت میکنه، ها، اعطا میکنه ثمن رو نقدن. و اوقع صفقت البی و افترقا، و واقع میکند صفقه بی را، و بعدم از هم جدا میشن. این که میگه صفقه بی رو واقع میکنن، صفقه یکی از معانیش اون دست دادن آخر معامله است. دیدید گاهی معامله که تمام میشه دست میدم و تمام میشه. اوقع صفقت البی یعنی معامله رو تمامش میکنه، مثلا اون دست آخرش هم میده، بعدم از هم جدا میشن. یعنی میخواد بگه کار بگید تمام شده دیگه، خیار مجلس و یه حرف هم دیگه وجود نداره. فلم ما مسحل ارزه، وقتی که به دستش میگیره مس میکنه، یعنی در واقع مشتری تصاحب میکنه، تسلط پیدا میکنه بر زمین. فاذا هی 5 تجربه، یه بار که میبینه این زمین 5 جریب بیشتر نیست. اون گفته بود 10 جریبه، یا حالا میره متر میکنه میره 5 جریب بیشتر نیست. امام ببینید چی میفرماید، خوب دقت کنید. قال فان شاء استرجع فضل ماله، اگه دلش میخواد میتونه طلب رجوع بکنه زیادی مالش رو. یعنی اگر این 9 جریب رو مثلا 9 میلیون پول داده، حالا که 5 جریبه میتونه 4,500,000 رو پس بگیره. استرجع یعنی طلب رجوع بکنه، بگه آقا پسم بده. ها چی رو؟ فضل ماله. این فضل ماله یعنی اون اضافهش رو، اضافه یعنی پول اون 5 جریبه دیگه‌ای که وجود نداره رو. و اخذ الارض، زمین رو بگیره، پول اون 5 جریب رو بگیره. و انشاء رد المبی و اخذ المال کله، اگرم دلش میخواد کلن معامله رو فسخش بکنه، این 5 جریب هم برگردونه، کل پولش رو بگیره. دوستان و بزرگوار، قبل از این که الا رو بخونم سوال کنم از شما، این معناش چیه دوستان؟ این که میفرماد میتونه پس بده کل پولش رو بگیره، یا میتونه اون مازاد رو بگیره، معلوم میشه؟ معلوم میشه حضرت قائلن به چی؟ به تقسیط معل امضا. و این تقسیط معل امضا معناش این است که اون شرط حکم جزء رو داره، درست مثل این که دوستان من کتاب و انگشتر رو به شما بفروشم، بعد معلوم میشه انگشتر مال یکی دیگه بوده، حالا چه خودم میدونستم چه نمیدونستم فرق نمیکنه. خب اینجا بی نسبت به کتاب صحیح، نسبت به انگشتر باطل. البته شما خیار تبعزه بگو صفقه رو داری، اما میتونیم امضا کنی پول کتاب رو بدی، پول انگشتر رو ندی، یا اگر دادی پس بگیری. ها اشکال نداره دیگه، اینجا هم همینجوره. اگر معلوم شد 5 جریبه، پول 5 جریب رو میدی، پول اون 5 جریب دیگر نمیدی، یا اگر دادی پس میگیری. این حکم اون رو داره، حکم جزء رو داره. الا ان یکون، این الا ان یکون یه لحظه حواست به من باشه. تا اینجا دوستان فتوا تمام شد، اونی هم که ما دنبالش میگشتیم تو همینجا بود. این الا به بعد دوستان یه نکته ای رو ذکر میکنه شیخ انصاری، بعد بهش میپردازه. دقت میکنید؟ اون نکته اینه، امام علیه السلام انگار توی این الا به بعد ها میخوان به طرف بگن ممکنه این آقا زمین دیگری هم کنار این زمین داشته باشه. فروشنده ها، فروشنده اومد یه خط کشید، گفت آقا این زمین 10 جریبه، این مال تو، پولشو به من بده. شما هم خریدی پولشو دادی، اما این آقا غیر از این زمینی که دورش خط کشیده ها، پشتش بغلش زمین دیگه داره. امام میفرمان اگر زمین دیگری در کنار این زمین داره، یه راه هم اینه که شما 5 جریبه کمبود رو چکار کنی؟ از اون زمین جبران کنی، یعنی 5 جریب از زمین بغلیش بگیری. ها الا ان یکون لهو، مگر این که بوده باشد برای بایه، الا جنب تلک الارض ارزون، کنار اون زمین زمینای دیگری داره. فلیوفهی، فلیوفیه، یاش ظاهرا غلط اومده، چون عرض کنم خدمت شما لام لام امر دیگه، یعنی باید وفا کند به او و یکون البی لازمن، یعنی 5 جریب رو باید از اون زمینایی که داره بده ها، و بی لازم میشه. فعل لم یکن لهو فی ذلک المکان غیر الذی باعه، اگر نبوده باشد برای بایه در اون مکان غیر از اون زمینی که فروخته، یعنی زمین دیگه نداره، باز دوباره همون حرف قبلی را امام تکرار میکنه، فان شاء المشتری اخذ الارض و استرجع فضل ماله و ان شاء رد الارض و اخذ المال کله، که این عین عبارت قبلی بود دیگه. ها اونا عرض کنم میتونه پس بده کل پولشو بگیره، میتونه زیادی رو بگیره.
چرا به عنوان مؤید استفاده میکنه این روایت جانم؟ معامله شرط
میگه نشه،
زمینو خریده
شرط کرده دیگه، علاوه انها عشرت ارج
ثمنش کمن مطمئن معلوم کرده،
مطمئن
این
زمین در جیبه ثمن
پولی که
به اون
داده، یه شرطی
که وجود نداره. شما میگید شرط رجلن با ارزن علاوه انها عشرت تجربه،
اول زمین مطمئنه یه زمین در جیبه،
اول یعنی اول بدون شرط خریده،
نه نه اصلا میگه در تایید شما یعنی زمین رو خریده، ولی
زمین رو خریده.
خب الان تو عرف میخوان زمین بخرن، نمیگن یه زمین فروختم مثلا یه پولی من بده، میگن تعیین میکنن یه 10 میلیون،
اونم تعیین کرده، اینم تعیین کرده. چرا شرط کرده؟
شرط تعیین کرده
به قدرت لایزال الهی. هم تعیین کرده هم شرط کرده. میگه آقا این زمین، این چارچوب رو میبینی، این به شرط این که 10 جریب باشه. اون بابا نرم از اول متر بذاره متر کنه ببینه 10 جریب هست یا نیست. گو آقا این زمین رو من به تو میفروشم، میگه چند متره؟ میگه شرط میکنم که 10 جریب باشه، کمتر نباشه، به شرط این که 10 جریب باشه. آخه عبارت رو نگاه کنید، میگه رجلون با ارزن الا انها عشر تجربه، این همون چیزی که ما داریم بحثش میکنیم.
زمین ها دو جورن، بعضی زمین ها متساوی الاجزا هم بعضی
ها نه. فرضمون این است که زمین متساوی الاجزا نیست.
از نوع حکم ما بعد زمین متساوی الاجزا که میگه برو اضافی کنید بگیر، چقدر بگیره؟
حالا چقدر بگیرش بحث بعدی آقا، عجله نکنید. اینکه چقدر بگیره، ما یه محاسبه ای داریم. بعضی ها اشکال کردن مثل شما که آقا چقدر بگیره وقتی مختلف الاجزای چقدر بگیره. شیخ انصاری اینو جواب میده، این طلب شما باشه میرسیم، عجله نکنید. این همون اشکالیه که من گفتم الا بعد وجود داره، اونم باز عجله نکنید الان میگه. آره یه مقداری باید تحمل کنید، اینا میاد. همه حرفایی که شما الان دارید میزنید یکی یکی شیخ خودش حواسش هست. اول سال نمیدونم براتون عرض کردم یا نه، مرحوم شیخ انصاری یه شاگردی داشت، این چی نمیفهمید، حالیش نمیشد، رفت خلاصه حرم حضرت معصومه سلام، حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، اونجا توسل کرد که آقا بالاخره ما خونه زندگی رو ول کردیم اومدیم اینجا، هر چی میریم چی نمیفهمیم. شب خواب دید امیرالمؤمنین تو گوشش بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، این فرداش دیگه یواش یواش شکوفا شد، فهمید و فهمید، جوری که شد مستشکل درس مرحوم شیخ انصاری. نقل کردن تو تاریخ یه بار خیلی با شیخ بحث کرد سر درس، شیخ اومد پایین گفت اون کسی که تو گوش تو بسم الله گفته تا ولزالینش تو گوش من خونده، حواست جمع باشه. حالا درسته یه ذره عنایت شده اما به منم عنایت زیاد شده. حالا شیخ انصاری آقا تا ولزالینش تو گوشش خوندن، اینا همه رو میگه بهتون، صبر داشته باشید میگه. خب دوستان بزرگوار، یه مشکلی که تو این روایت وجود داره، حالا به ترتیبی که مرحوم شیخ گفته من به ترتیب سوالای شما جواب نمیدم، اول این آخری رو جواب میدیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماد ذیل روایت یه مشکلی داره، این مشکل رو یا ما باید حلش کنیم یا بگیم ذیل روایت حجت نیست. اما علی ایالن چه ما بتوانیم این مشکل ذیل روایت رو حل بکنیم چه نتوانیم، بگیم ذیل روایت حجت نیست، عدم حجیت ذیل روایت باعث عدم حجیت صدر نیست. اشکال نداره که صدر روایت حجت باشه، ذیلش به خاطر مخالفت با قواعد حجت نباشد. حالا ذیل روایت چه مشکلی داره که ایشون میگه مخالف قواعده؟ ببینید آقایون، فرض ما تو این روایت این است که معامله رفته روی مبیع، بگید شخصی یا کلی؟ شخصی. رفته رو مبیع شخصی، یعنی این آقا اومده گفته آقا این زمین با این خط مرز، این زمین رو من به تو میفروشم، البته به شرط این که 10 جریب باشه، درست شد؟ خب اینجا اگر شما بگید معامله رو میتونه فسخ بکنه وقتی فهمید 5 جریب، این طبق قاعده است، خیار داره. اگر بگید میتونه پولشو پس بگیره، پول 5 جریب باقی مونده رو، اینم طبق قاعده است، مشکلی نداره. اما اگر بگید که 5 جریب از زمین بغلی رو بده، فلیوفهی، یعنی باید وفا کنه و یکون البیع لازما، این خلاف قاعده است. چرا؟ ببینید فرض ما جایی نیست که طرفین توافق بکنن. یه وقت هست من یه طلبی دارم، ها؟ اون طلب رو با شما توافق میکنم به جاش شکار کنم 5 جریب از زمین بغلی بگیرم، توافق میکنیم که اشکال نداره که. اما یه وقت میگیم توافقی در کار نیست، بایع میگه آقا من 5 جریب زمین به تو بدهکارم، اما تو این زمین بود من میخوام از زمین بغل دستیش بدم، خب شما میتونی قبول نکنی. چرا؟ چون بی رفته روی بگو مبیع شخصی. قاعده این است که بدون توافق بایع نمیتواند حکم بکنه به این که تو باید از زمین بغل دستی من قبول بکنی. و حالی که روایت ظاهرش این است که اگر این آقا کنارش زمین داره باید وفا کنه و بیعم لازمه، و بیعم لازمه. خب این میشه خلاف قاعده، این میشه خلاف قواعد فقهی ما. چه کارش کنیم؟ یا دوستان این رو باید حلش بکنیم. چجوری حلش بکنیم؟ من دو تا راه حل عرض بکنم براتون. یک راه حل این است که ما فرمایش امام رو در ذیل روایت حمل بکنیم بر فرض توافق، یعنی امام که فرمودن اگر کنارش زمین داره بده و بی لازمه، یعنی بده و طرف مقابلم قبول بکنه، توافقشون بشه، او راضی بشه به این. خب اگر توافق بشه ما هم اشکال نمی کنیم، اون دیگه خلاف قاعده نیست. البته ظاهر روایت این نیستا، باید حملش بکنیم، بگیم روایت رو حمل بکنیم بر فرض توافق و بر اساس توافق مثلا بگیم اشکالی نداره. خب اگر این کار کردیم و پذیرفتیم و گفتیم این روایت رو میشه یه همچه حملی براش کرد که تمامه. راه دوم این است که بگیم آقا اون قاعدمون رو به واسطه مثلا فرض بکنید این که این حکم در این مورد خاص خلاف اجماع نیست، به صورت موردی بپذیریم. یعنی اگر اون قاعده یک اجماعی در تمام مصادیقش توش وجود نداشته باشه، چون اگر اجماع وجود داشته باشه نمیتونیم مخالفت با اجماع بکنیم، اگر اجماع وجود نداشته باشه میگیم آقا این قاعده ما تو این مورد خاص به خاطر این روایت چی خورده؟ استثناء خورده. این عرض کنم مورد خاص استثناء خورده از اون قاعده، مشروطه بر این که اون قاعده اجماع برش نباشد، چون اگه اجماع باشه نمیتونیم استثناء بزنیم و عرض کنم جداش بکنیم. اینم راه دوم. اگر دوستان هیچ کدوم از این راه رو نپذیرفتیم یا راه سومی هم به ذهنمون نرسید، چاره ای نداره، میگیم آقا ذیل روایت به جهت مخالفت با قواعد ما، قواعدی که از روایات دیگه به دست اومده، غیر حجت، لا حجت، اما صدر روایت به حجیت خودش باقی است. یعنی صدر روایت از حجیت نمیفته. مخالف قاعده بودن عرض کنم ذیل حجیت صدر را از بین نمیبره. این عرض کنم مطلب اولی که بعد از این روایت ایشون عرض کنم خدمت شما میفرماید. نگاه کنید، ولا بأس باشتماله علی حکم مخالف للقواعد، اشکالی نداره که مشتمل است این خبر، این روایت بر حکم مخالف قواعد. آقایون از شما سوال میکنم، حکم مخالف قواعد چیه؟ این که امام فرمود اگر طرف زمین دیگه کنارش داره از اون زمین بده و کان البیع لازما، این میشه خلاف قواعد. چرا خلاف قواعده؟ چون بیع رفته رو مبیع شخصی، کلی که نبوده که شما بگه اگه این در نیومد یکی دیگه اضافه کنه بهش، چون شخصیه بدون توافق نمیتونه از زمین دیگه بده. لأن غاية الامر على فرض عدم امکان ارجائه الیها و مخالفت ظاهره للاجماع طرح ذیله الغیر المسقط لصدره عن الاحتجاج. چرا میگیم لا بأس؟ آقایون این لأن علت مخالف قواعد بودنش نیستا، این لأن علت چیه؟ علت لا بأس است. چرا ما میگیم لا بأس که این مخالف قواعد اون ذیلش؟ میگه علت لابعثه این است که نهایت بر فرض عدم امکان ارجاع این حکم مخالف قواعد به قواعد، ارجاعهی ضمیرشو بزنید به حکم مخالف قواعد، الیها رو هم بزنید به قواعد، اگر ما نتونیم برش گردونیم به قواعد، آقایون ما چجوری برش گردوندیم به قواعد؟ گفتیم آقا امام علیه السلام در فرض توافق این حرفو زدم که اگر فرض توافق باشه دیگه میشه مطابق قاعده، دیگه خلاف قواعد نیست. اگر اینو پذیرفتیم که هیچ، و مخالفت ظاهره للاجماع و مخالفم باشه ظاهرش با اجماع، دوستان چرا میگم مخالفت ظاهره للاجماع؟ چون اگر مخالف اجماع نباشه، ها این ظاهر مخالف اجماع نباشه، ممکنه به دلیل روایت خاص این مورد خاص رو ما بپذیریم، میگه مخالف اجماع که نیست، روایت هم میگه این مورد خاص از اون قاعده کلی ما جدا بشه. ها خب اگر امکان نداشته باشه ارجاعش به قاعده و مخالفت هم داشته باشه ظاهرش با اجماع، تو این فرض طرح ذیله، ذیل روایت رو ما چیکار میکنیم؟ طرح میکنیم، یعنی کنار میگذاریم اما این طرح ذیل الغیر المسقد لصدرهی، این طرح ذیل باعث اسقاط صدر روایت نمیشه از احتجاج، یعنی اون صدر روایت باقی میمونه بر احتجاج و ما میتونیم استدلال کنیم به اون صدر روایت. این عن الاحتجاج دوستان قید غیر مسقطه دیگه، مسقط از احتجاج نیست، یعنی صدر ساقط نمیشود از احتجاج. خب این دوستان عرض کنم دو دلیل برای فتوای اول که ما بگیم این عرض کنم صورت دوم که تبین و نقص فی مختلف الاجزا بود، اینجا هم عرض کنم تقسیط مع الامضاء جائزه، یعنی طرف میتونه فسخ کنه میتونه تقسیط کنه در فرض امضاء. در مقابل دوستان یه فتوای دیگری داریم، اون فتوای دوم دوستان از مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگه در واقع حکایت شده. ایشون میفرماید شیخ طوسی نظرش این فتوای دومه و همچنین تمام کسانی، این نکته رو دقت کنید آقایون، تمام کسانی که در صورت و قسم اول قائل به عدم تقسیطن، هر کسی تو قسم اول قائل به عدم تقسیطه تو صورت دوم بگید به طریق اولا قائل به عدم تقسیطه، چون قبلا میگفتیم این صورت دوم مشکلی دارد که صورت اول نداره، مشکلش این است که مختلف الاجزاء سمن رو به راحتی نمیشه تشخیص داد، اون سهم اون 10 جریبه 5 جریبه باقی مونده چقدره، این تشخیصش مشکله که حالا روش بحث خواهیم کرد. علا ای حال کسی که تو قسم اول نپذیره قطعا تو قسم دوم نمیپذیره و کسی که تو قسم اول بپذیره به طریق اولا تو قسم دوم میپذیره. لذا ایشون میفرماد تمام کسانی که تو قسم اول قائل به عدم تقسیطن، ظاهر کلامشون اینه که عرض کنم تقسیط رو اینجا هم جائز نمیدانند، چون اونجا قائل به عدم تقسیطن، اینجا هم همینجوره. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد دلیل همون حرف کلی است که سابقا هم عرض کردیم. ببینید دوستان اونا چی میگفتن؟ اونایی که تو قسم اول تقسیط رو نمیپذیرفتن میگفتن بی رفته روی مبیع شخصی، یعنی این زمین فروخته شده نه 10 جریب، 10 جریب به صورت شرط اومده، درست شد؟ وقتی این زمین فروخته شده و این زمینم تحویل داده شده، مبیع تحویل داده شده، نهایتش یه شرطی این وسط شده بود که اون شرط عملیاتی نشده. خب اون شرط عملیاتی نشده طرف خیار داره، اما دیگه این که ما بگیم این 10 جریب میشه اجزاء مبیع، اصلا مبیع تحویل داده نشده، اینو اون آقایون قبول نکردن. گرچه ما قبول داریم که عرض کنم شرط رو هم داریم، شرط هم یک التزامیست لازم العمل، باید بهش عمل بشه، اما عمل نشد نهایتا طرف خیار داره دیگه، میتونه معامله رو فسخ بکنه. ضمن این که ما در این قسم دوم مشکلی داریم که این مشکل تو قسم اول نداشتیم، مشکل این است که اصلا شما فرض بکنید، حالا رفتیم سراغ جواب سوال اون آقا، اصلا فرض بکنید ما پذیرفتیم که اینجا تقسیط میشه تو قسم دوم ها. خب حالا تقسیط میشه ما چجوری پولو برگردونیم؟ شما میگید 10 جریب معلوم شد الان 5 جریبه، 100 تا گوسفند معلوم شد 90 تاست، پول اون 10 تا گوسفند رو من چجوری برگردونم؟ روی قیمتی با هم توافق کردیم گله گوسفند رو به شرط این که 100 تا باشه 100 میلیون مثلا من از شما خریدم، 100 میلیونش هم بهتون دادم، الان که 90 تاست اون 10 گوسفندی که باقی مونده چجوری پولشو بگیرم؟ پول 10 تا گوسفند مثلا 100 کیلویی بگیرم، پول 10 تا گوسفند مثلا فرض کنید 20 کیلویی رو بگیرم. آخه اون 90 تا هم مهمه، یه وقت شما میگی اون 90 تا مثلا 45 تا 100 کیلوییه 45 تاش 20 کیلوییه، آقا میگه میانگین، اگه اون 90 تایی که عرض کنم هست 80 تاش 20 کیلویی باشه 10 تاش 90 کیلویی باشه، شما چیکار میکنید؟ اونا رو چجوری حساب میکنید؟ اجازه بدید علا ای حالن ایشون اون کسی که قائل به قول دومه ها میگه این قضیه برای ما شاخ شده، نمیدونیم چه کار بکنیم، این سمن رو چجوری تعیین بکنیم؟ این آقا پس بدیم چقدر باید از سمن المسما کم بکنیم؟ این مقدارشو نمیشه تشخیص داد. خب این دوستان فرمایش قائل قول دوم. جناب شیخ انصاری اول دوستان یه مقداری همراهی میکنه با طرف مقابل، میگه آقا اصلا فرض بکنیم اون مقدار سهم ثمن 10 تا گوسفند رو نمیشه تشخیص داد. ها؟ اگر نشه تشخیص داد، آیا این دلیل میشه که این آقا حقش ضایع بشه؟ اگر واقعا حقش این است که میتواند امضا بکنه با پس گرفتن پول اون 10 تا گوسفند، اگه حقش اینه ولو نتوان تشخیص داد، باید با مصالحه حلش کنن. مصالحه رو گذاشتن برای کجا؟ ها؟ اگر واقعا شما میگید این حقشه ولو نتونیم ثمن رو تشخیص بدیم، البته این ولو بعدن حل میشه، ایشون میگه میتونیم ثمن رو تشخیص بدیم، اما حتی اگر شما عرض کنم جفت پا رو توی یه لنگ کفش بکنی، حرف بعدی ما رو نپذیری، بگی آقا اون 10 تا گوسفند نمیشه ثمنشو تشخیص داد، میگم خب نمیشه، اب نداره، اما بالاخره میخوای چیکار کنی؟ میخوای حق این آقا رو ضایع کنی؟ نه، حقشو بهش بده، فقط با مصالحه بده، بشینن با هم دیگه مصالحه کنن، روی قیمتی یه قیمتی پرداخت بکنن که هر دو طرف راضی باشن. این که نمیشود ثمن را تشخیص داد، این دلیل نمیشه که ما حق این آقا رو ضایع بکنیم، این حقش سر جای خودش هست. عرض کنم خدمت شما، این تا اینجا یه مقداری عبارت رو بخونیم، نگاه کنید. خلافا للمحکی عن المبسوط، برخلاف اون چه حکایت شده از مبسوط. آقایون، اون چه که ما تا به حال از اسانی تا اینجا گفتیم قول اکثر علما بود که گفت وفاقا للاکثر، که اینا میگفتن چی؟ میگفتن در فرض امضا میتونی اون ثمن مقدار فائت رو پس بگیری. حالا قول مقابل میگه نه، یا باید معامله رو کلن فسخ کنی یا با همین ثمن، بگو همین مقدار مبیع رو بپذیری. ها، این قول کیه؟ قول محکی از مبسوطه، خلافا للمحکی عن المبسوط. و جمیع من قال فی صورت الاولا به عدم التقصیر، تمام کسانی که صورت اولا یعنی اون قسم اول تبیین النقص فی متساوی الاجزا، اونجا هر کسی قائل به عدم تقصیر شده، اینجا هم قائل به عدم تقصیره. چرا؟ چون دوستان تو دومی مشکل ما دوچندان است، یه مشکل اضافه داریم. خب اونجا اگر کسی قائل به عدم تقصیر شد، اینجا به طریق اولا قائل به عدم تقصیر میشه. چرا؟ لما ذکر هناک، به خاطر اون چه که ذکر شد اونجا، یعنی همون دلیلی که اونجا آوردیم اینجا هم به درد ما میخوره. چی گفتیم اونجا؟ من کون المبیع، آقایون اینن، یعنی اونی که فروخته شده این گله است، اونی که فروخته شده این زمینه. لا یزید و لا ینقص لوجود شرط و عدم شرط، و عدم شرط این زمین رو بزرگ و کوچیکش نمی کنه، این گله رو تعدادش رو تغییر، شما این گله رو خریدی، شما این زمین رو خریدی. البته و شرط و التزام من البایه به کون تلکل این بذالک المقدار، یه شرطی هم این وسط داریم که بایه ملتزم شده که مثلا گله 100 تا گوسفند داشته باشه، زمین مثلا 10 جریب باشه. کما لوشتر تا حمل الدابه او مال العبد فتبین عدم و هما، شرط شد حمل دابه، شرط شد مال عبد، بعد معلوم شد نه این دابه حامله نیست، یا عرض کنم عبد مالی ندارد. ها؟ خب اگر اینجوری شد شما چه کار میکنی؟ این همون کاری که اینجا میکنی در مانحنفی هم انجام بده. خب اینجا در واقع میشه شرط، شرط هم اگر بهش عمل نشد نهایتا طرف خیار فسق داره. و زاد بعض هاولا، بعضی از این آقایونی که قائل به این قول شدن ها یه چیزی اضافه کردن، گفتن ما یه چیز دیگه هم داریم به نفع قول خودمون. اون چیز چی آقایون؟ زاد بعض هاولا الا ما فرق بهی فی المبسوط بین صورتین، یعنی علاوه بر اون چه که فرق گذاشته مرحوم شیخ طوسی به آن در مبسوط بین دو صورت، زیاد کردن چی رو؟ به انه، این به انه قید زاده است، به انه الفائت هنا لا یعلم قسطه من الثمن. آقایون تو متساوی اجزا اگر 100 کیلو برنج شما خریدی 1,000,000 تومن، یعنی کیلو 10,000 تومن، 90 کیلو بود 100,000 تومنش پس میگیری، 80 کیلو بود 200,000 تومنشو پس میگیره، قابل بگو محاسبه است چون متساوی اجزاه. اما اینجا الفائت هنا، هنا که بگو مختلف الاجزاء، ها لا یعلم قصه من الثمن، سهمش از ثمن چقدره، چجوری میخوای تشخیص بدی؟ لان المبی مختلف الاجزا فلا یمکن قسمته على عدد الجربان، نمیتونی بگی آقا 10 جریب و من خریدم 100 میلیون پس 5 جریبش بگو 50 میلیون، چون زمین عرض کنم جلوش و عقبش ممکنه فرق بکنه. گوسفند رو نمیتونی بگی آقا 100 تاشو خریدم 100 میلیون پس 90 تاش 90 میلیون، نه خود 10 تا چاق بوده، لاغر بوده، چی بوده، این معلوم نیست، نمیتونی تقسیم کنی به عدد جربان. جناب شیخ انصاری میفرماد و فیه، در این حرف آقایون حرف شیخ طوسی و دیگران صدرش همون دلیلی بود که سابقا گفتیم ذیلش یه زاده بعض هاولا داشت، درسته؟ شیخ انصاری اون صدر رو نمیره سراغ جوابش، چون اینو قبلا جواب داده، میره سراغ اون ذیله که گفت نمیشه ثمن رو تشخیص داد. میگه وزا و فیه مضافن الى عدم معلومیت قسطهی، این که ما نمیتونیم سهم این 10 تا گوسفند سهم اون 5 جریب رو معلوم کنیم، لا یوجب عدم استحقاق المشتری ما یستحقه علی تقدیر العلم. ما یستحقه علی تقدیر العلم یعنی اگر ما میتونستیم ثمن رو تشخیص بدیم یا آقا استحقاق داشت دیگه، حالا که نمیتونیم دلیل نمیشه که استحقاق نداشته باشه. ها دقت کنید چی میگه، لا عدم معلومیت سهم ثمن موجب نمی شود عدم استحقاق مشتری آنچه را که یستحقه علی تقدیر العلم. علی تقدیر العلم یعنی علی تقدیری که ما بتوانیم ثمن رو تشخیص بدیم، این باعث نمیشه ما حقش رو ضایع کنیم. فیمکن تخلص به صلح او نحو صلح، بالاخره با صلح چیزی باید این دوتا از حق هم دیگه فارغ بشن، بالاخره حق طرف رو باید داد. اگه واقعا در فرض تشخیص ثمن حق دارد، الان هم که نمیشه ثمن رو تشخیص داد، با صلح و اینا باید مشکل رو حل بکنیم. الا ان یدعا، سوال دارید؟
استاد قبلا ما گفتیم که مکینی و موزونی علم به کی و علم به موزون شرط، اون مثال که شما میزنید موسفند دار اینا مکینی هم علم به مقدار وزنش هم شرطه.
کی گفته مکینی هم؟
موزونی هم
نه، موزونی نیستن. نه امروزه ممکنه موزونی باشه بذارن رو ترازو، اما قبلا به دیدار و عدد می‌خریدن، اشکالی هم نه. همین الانش هم معلوم نیست اشکال داشته بله الان هم یه جا شما یه وقت هست گوسفند رو میخوای برای اینکه گوشتشو بخری، امروزه معمولا وزن میکنن، اما شما رفتی یه گله گوسفند بخری گوسفنددار بشی، میکشن بد میدن. آقایونی که تو این فضا هستید میره روستا گله رو میبینه، کیفیتشو میبینه، وضعیتشو میبینه، یا عددی میخرن یا به مشاهده میخرن، اصلا به مشاهده میخرن. نه اینجوری نیست. آقا
این مثال مگه قیمت 90 تحویل
گرفته معلوم نیست؟ نه. این آقا 100 تا خریده به 100 میلیون، 90 تا چند شما بود؟
90 تا تحویل گرفته، قیمت اینا مشخصه
نیست، قیمت مشخص نیست، یعنی چه تو بازار مشخصه، شما میخوای بگی به بازار کار نداریم. این آقا 100 تا گوسفند رو خریده، یعنی یه گله گوسفند به شرط اینکه 100 تا باشه خریده 100 میلیون، شما به من بگو 90 تاش چقدر میشه؟
خب حالا 90 تا تحویل گرفته،
خب
90 تا تو بازار معلومه،
به بازار کار نداریم آقا، ممکنه بازار اینا 500 میلیون باشه، ثمنی که من و شما با هم معامله کردیم 100 میلیونه، ما کار به بازار نداریم، اون 10 تا چاق بوده، لاغر بوده، الان بریم بازار میگه آقا اون 10 تای دیگه شو که میخوای ما به تفاوت بینین نسبت، آخه تا اون 10 تا رو شما قیمت نگیرین نمیتونی نسبت سنجی کنی، که این 90 تا رو میره بازار میگن 125 میلیون، من 100 تاش خریدم 100 میلیون، شما بگو چیکار کنم؟ یالا راه به من نشون بده. آقا معلومه تو بازار 125 میلیونه، چیکار میکنی؟ ممکنه دیگه، ممکنه تو بازار 40 میلیون باشه، من چه میدونم به بازار که، آخه با ثمنی که من و شما با هم تعیین کردیم ممکنه با بازار فرق بکنه، پایین تر باشه، بالاتر باشه، ما اصلا کار به ثمن بازار نداریم. بله کالا معیوب باشه میریم سالمش رو قیمت میکنیم، معیوبش هم قیمت میکنیم، بعد نسبت سنجی میکنیم، بعد اون نسبت رو از ثمن المسما کم میکنیم، اون میشه. اما الان اون ده تا گوسفند نیست که من بخوام با اون 10 تا قیمت کنم، بدون اون 10 تا هم قیمت کنم، نسبت سنجی کنم، بعد نسبت از ثمن المسما بگیرم. نمیتونم، چون اون 10 تا نیست. 10 تا 20 کیلویی حساب کنم، 10 تا 50 کیلویی، 100 کیلویی معلومه.
سبزی که
خریده، سبزی که خریده، نه خیر، نفرمایی مختلف الاجزاست آقا. اینجور که شما میگی چقدر نه شما اصلا صورت رو بردی رو متساوی الاجزا. بله اگه 100 کیلو برنج بود میگفتی کیلو 10 تومن، اما 100 تا گوسفند 100 میلیون نه، یعنی دونه 1 میلیون، ممکنه یکیش 2 میلیون بوده، ها یکیش 200 هزار تومن بوده. 100 تا خریده 100 میلیون، نه یعنی دونه 1 میلیون. آخر دعوانا ان الحمدلله.